بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر امین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین. سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوش آمدید به استودیوی شبکه و برنامه خودتون آینه تاریخ، برنامه‌ای که انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر جباری، استاد و پژوهشگر تاریخ. انشاءالله از محضرشون بهره‌مند شیم در خصوص مسائل تاریخی، همون که اسم برنامه هم آینه تاریخ هست و استاد هم که متخصص در مباحث تاریخی است. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. سوالاتی که شما مطرح میکنیم از ایشون انشاءالله خواهیم پرسید و پاسخ شنید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب و رزبانی و شما بینندگان عزیز، هر جایی که شرف و حضور دارید انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید و معید به تأییدات خداوند متعال. روزهای آخر ماه شعبان رو داریم طی میکنیم و پیش رو داریم، انشاءالله که خداوند متعال همه رو موفق بدارد به بهرمندی از فیوزات این ماه و این روزهایی که باقی مانده، اونهایی که موفق میشن برای روزه در ماه شعبان در روزهای آخر انشاءالله بتوانن این کار رو انجام بدن و همینطور مناجات شعبانیه که دیگه از برترین مناجات هاست. انشاءالله خداوند همه رو موفق بداره و الطاف حضرت ولی السلام علیه و شامل حال همه ما بفرماید.
انشاءالله در ماه شعبان هستیم و مناسبت های خیلی خوب و خاصی رو ما در ماه شعبان داشتیم. در مناسبت های متعدد هم در خدمت شما بودیم در این ماه مبارک و میمون. انشاءالله که خداوند در همین روزهای باقی مانده هم به ما این توفیق رو بده بتونیم از توفیقات و رحمات خداوند متعال که رحمات خاصه ای در این ماه مبارک داره عنایت بده به ما و شامل رحمت ایشون بشیم که بتونیم در ماه مبارک رمضان در ضیافت الهی خلاصه مهمان خوبی باشیم
با آمادگی شکل
و با آمادگی کامل. خب در ماه شعبان هستیم و بالاخره برخی از مناسبت های سوالی هم از هفته قبل بود در جلسه قبل، چون نزدیک به ایام میلاد آقا زمان هم بود و اینها بحثتون بحث ایام نیمه شعبان بود، یه سوالی در اون موضوع مونده و بعد بریم به مناسبت های دیگه ماه شعبان. یه بحثی در اونجا مطرح شده با تعجب اونها که ادعا میشه که یعنی در واقع در مورد شیعیان اینجوری میگن که برخی شیعیان نظرشون اینه که در سرداب غیبت آغاز شده و ظهور هم همونجا هست. این در تاریخ و یا در روایت چقدر از صحت میشه بهش نسبت داد و بهش گفت مثلا یه هم چیزی واقعیت داره یا نه؟
بله بله، همطور که اشاره فرمودید متاسفانه چنین نسبت ناروایی توسط برخی از مؤلفان غیر شیعی و از اهل سنت، حالا اشاره به بعضی از اسنادش میکنم، به شیعه نسبت داده شده بدون هیچ گونه مستند و شاهد تاریخی. هیچ عالم شیعی و هیچ روایت شیعی این رو تأیید نمی کند که شیعیان معتقد بوده باشند به اینکه امام عصر سلام الله علیه در سردابی در سامرا یا در مثلا هله امثال اینها حضرت مخفی شده و از اونجا ظهور خواهد کرد. خب جزء خرافاتی است که به شیعه نسبت میدن و هیچ شاهد تاریخی و روایی دال بر این نداریم که شیعیان معتقد به این مسئله بوده باشند. همه روایات از کهن‌ترین مستندات تاریخی که در اینجا هم در برنامه‌های قبل اشاره کردم به بعضی از این مستندات، مثل فرض کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق که خب از متقن‌ترین و کهن‌ترین این منابع هست و اصلا در دوره غیبت صغرا تدوین شد، از اونجا بگیرید تا کتاب کافی مرحوم کلینی، تا کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی، جلوترش کتاب الارشاد شیخ محیط. اینا منابع علمای بزرگ ماست. طبعا اگر کسی میخواد دیدگاه شیعه رو درباره موضوعات مهم و اساسی و کلیدی اخذ بکند و سراغ این منابع بره. در هیچ یک از اینها چنین ادعایی مطرح نشده و تهمتی بیش نیست برای ملکوک کردن و متهم کردن و خدشه‌دار کردن چهره شیعه. به دو سه تا از این نمونه ها اشاره میکنه کسانی که چنین نسبتی رو دادن. و حالا بد نیستیم کتابی هم که مقابلم هست برای مزید اطلاع بینندگان عزیز معرفی بکنم، کتاب حیات الامام محمد بن المهدی سلام الله علیه، از مرحوم باقر شریف قرشی. مرحوم استاد باقر شریف قرشی ایشون از مؤلفان عراقی الاصل بود در واقع، که خب آثار متعددی درباره ائمه معصومین علیهم السلام تدوین کرد و فکر میکنم بعداً مجموعه این آثار شاید اینطور که یادم میاد در 25 جلد با عنوان موسوعت سیرت اهل البیت با این عنوان اگه اشتباه نکنم با همین عنوان در شاید 25 جلد جمع‌آوری شد. قبلا تک تک راجع به هر معصوم نوشته بود. این جلد مربوط به امام عصر سلام الله علیه،
یعنی یک بار به صورت تک جداگانه چاپ شده یک
بار به
مجموعه
و عالم بزرگواری بود. چند سال قبل مرحوم شد که البته بعضی هم به اشتباه قرشی میخونن. این قرشی ظاهر نام و محلی شده.
این هم سوال تو ذهنم اومد که
بله
چون میدونستم قرشی درست، ولی خب
بله نام
اون توضیحی میخواد که بین این دو تا تفاوتشون
مربوطه به اونجا بوده. و هر شبت که در صفحه 114 یا 115 این کتاب با عنوان مخاریق و اباطیل ایشون میاد و به نمونه از این اتهاماتی که به شیعه زده شده میپردازد و با این عنوان شروع میکنه: بعد تهمت شیعه فی غیر انصاف و الصقت بهم اکاذیب ملفقه، به شیعه نسبت های دروغی داده شده، اکاذیبی نسبت داده شده برای تشویه اذهان و وارونه جلوه دادن اونچه که شیعه بهش معتقده. از جمله اونها با عنوان سردابون فی بابل، منطقه بابل ها جاربه، فقط به سرداب سامرام اکتفا نکردن. بعضی سامرام رو گفتن که عرض میکنن، بعضی بابل گفتن. از جمله اینها آقای ابن خلدونه. ابن خلدون کسیست که این نسبت دروغ رو میده. متاسفانه در مقدمه معروف شال ابن خلدون با عنوان مقدمه ابن خلدون کتاب معروفی است که به عنوان پدر علم جامعه شناسی در اسلام و فلان هم گاهی معرفی میکنن، اما شخصیتی بوده که به اصطلاح خیلی ضد شیعه بوده و همچنین نسبت های ناروایی به شیعه داده در کتابش. از جمله در این مقدمه صفحه 359 با این عموم و یز عموم یعنی شیعه شیعه گمان میکنن شیعه که ان ثانی عشر من ائمتهم، دوازدهمین از اماماشون هو محمد ابن الحسن العسکری و یلقبونه بالمهدی. خب این خیلی عجیبه، این که به
نسبت
شیعه به شیعه نسبت می، در حالی که خب این عقیده تعداد قابل توجهی از اهل سنت هم هست. در نسب حضرت مهدی سلام الله علیه این نسب رو بر اون حضرت ذکر کردن که فرزند امام حسن عسکری سلام الله علیه هست و دوازدهمین از ائمه هست و نهمین از فرزندان امام حسین سلام الله علیه هست. و عجیبه که این آقا نسبت به شیعه میده که شیعه چنین گمانی دارن و او رو مهدی به اصطلاح لقب میدن. دخل فی سرداب بدارهم فی الحله، این هم از بی سوادیشه واقعا.
عجیب.
که میگه به اصطلاح داخل شد اون مهدی در سردابی در خانهش در حله. حدی نه او خانه منظمه تو هله بوده، همه میگن در سامرا بوده. این که قطعیه تاریخی
اگر قرار باشه
بله.
جایی رو نسبت
بدی باشه اون سامرا مثلا باشه. اینا نشون میده که متاسفانه همینطور فضا چقدر فضای مشبهی علیه شیعه بوده که هر دروغی رو راحت میشد نسبت داد. و یا بی اطلاعی این آقاست یا به هر حال از مریضی و عناد امثال اینها به هر حال حرف کاملا باطلیست. خانه امام عسکری در سامرا بود و اون خانه سرداب بود که بود داشت که حالا عرض میکنم قصه اون سرداب بود.
درسته.
و عجیبه ادعای بعدش به تغیب حین اعتقل مع امه، هنگامی که اسیر شد با مادرش غایب شد هنگام اسارت همراه مادرش. در حالی که هیچ کتاب تاریخی نگفته که جناب نرجس خاتون مادر امام السلام علیه اسیر شده باشد
بعد از ازدواج و بعد از ولادت دیگه این شاید اسارت قبل از ازدواج و اون بحثا رو شاید شنیده و
آره.
اینطور اواتیر رو به هم بسته
بله و اینم یک نکته و قاب هناکه در اون سرداب در هله غایب شد با هوا یخرج آخر الزمان در آخر الزمان و خارج خواهد شد از اون سرداب فیملا الارض عدلا زمین رو پر از عدل خواهد کرد و هم یشیرون به ذلك این الحدیث الواقع فی کتاب ترمذی فی المهدی و هم الان ینتظرونه هم به این در واقع میگه شیعیان با این مسئله اشاره میکنن به اون چه که در کتاب ترمذی درباره مهدی آمده یعنی خروج مهدی در آخر الزمان و الان منتظر او هستند الان که در دوره آقای ابن خلدون و یسمونه المنتظر لذالک او رو منتظر می نامند و عجیب ادعای بعدیش و یقفون فی کل لیلت بعد صلات المغرب به باب حال سرداب هر شب بعد از نماز مغرب میان در این سرداب جمع میشن و قد قدمو مرکبن یه مرکب هم میارن فیهتفون به اسم مهدی رو به اسمش اونجا صدا میزنن و یدعونهو للخروج دعوت میکنن که خروج بکند حتی تشتبک النجوم تا اینکه ستاره ها آسمان رو فرا میگیرد اونجا هستند و این به اصطلاح کار رو انجام میدن ثم ینفضون بعد جدا میشن و متفرق میشن و یرجون الامر الی لیلت الاتیه یا یرجون الامر امر رو واگذار میکنه شب بعد داره شب بعد هم همین کار رو تکرار میکنه با هم علی ذلک العهد این ادعای آقای
ابن خلدون
عجیب. و این چند ادعای عجیب غریبی که ایشون به اصطلاح مطرح میکنه چون خب خود نقدش خب وقت زیادی رو میطلبه که تک تک اینها خب همه عزیزان میدانید که این خلاف مسلمات شیعه است و در جای خودش با ادله وافی عقیده شیعه درباره امام السلام علیه مطرح شده که حالا دو سه مورد دیگه هم عرض بکنم و اون نکته نهایی رو در پاسخ اشاره بکنم.
حالا این جاهایی هم که ایشون اشاره میکنه بحث هله و بابل و اینها خب اونجا که اونار فقط هم شیعه نیست اهل سنت هم هستن خب کو اگر بله. خودشون شاهد عینی میشن
بله. و این ادعا رو ظاهرا راجع به هله هم فقط چی میکنه ابن خلدون میکنه در
کسی هم
هست
حالا به هر حال میگه این بله.
که... اگر بود خب طبیعتا در متون شیعه میامد یا در دیگر متون اهل سنت میامد چنین چیزی. این به هر حال یکی از موارد هست که چند مورد اشکال که بود یعنی نسبتی که مادر امام سلام الله علیه میده که اسیر شد و عرض کنم که خونشون در هله بود نمیدونم بحث سرداب و امثال اینها و بعضی دیگر آمدند مسئله سرداب در سامرا رو مطرح کردند از جمله اونها سویدیس در سبائک الذهب مؤلف کتاب سبائک الذهب سویدی اونجا میگه که
و تز چه قرنی هست استادیشان؟
عرض شود که
جز متأخرین یا متقدمین؟
نه قرون میانه باید باشه بله میگه و تز امو شیعه انهو غاب فی سرداب به سر من رعا و الحرس علیه سنه 262 شیعه گمان میکند که مهدی در سرداب در سامر را سر من رعا غایب شده و الحرس علیه یعنی در حالی که نگهبانان اونجا بودن این در مثلا از سرداب نتونست خارج بشه حالا ممکنه دیگه منظور این باشد دیگه در حالی که نگهبانان دم در سرداب بودن مهدی دیگه در اون سرداب غایب شد در سال 262 اینم خیلی عجیبه نسبته یعنی زمان غیبت حضرت رو که ما معتقدیم سال 260 بوده سال شهادت امام عسکری علیه السلام این رو 262 ذکر میکنه و محل غیبت حضرت رو هم سرداب میداند. ابن تیمیه در منهاج السنه باز از دیگر کسان از اهل سنت هست که ایشون هم عرض شود که این رو نسبت به شیعه میده و میگه که ان الشیعه تعتقد ان الامام علیه السلام باق فی السرداب الباق فی سامرا و ينتظرون خروجهم منه شیعیان معتقدن که عرض شود که امام مهدی در سرداب باقی است در سامرا و منتظر خروج او از اون سرداب هستند
یعنی این آقایون همه ادعا کردن یعنی عقیده شیعه داره
بله
در اینکه در مصادر کتاب شیعه با
هیچ نیست بدون اینکه سندی ذکر بکنن روایتی ذکر بکنن در امثال اینها
عجب.
ابن حجر باز عالم دیگر اهل سنت ابن حجر هیتمی که به هر حال کتاب السوائق المحرقه رو نوشته او هم در اونجا همین نسبت رو به شیعه میده و میگه که بنابر رأی ابن خلکان از اون نقل میکند که ان شیعت ترا انه، یعنی امام مهدی سلام الله علیه، شیعه معتقد است که امام مهدی و هو صاحب السرداب عندهم، نزد شیعه معروف به صاحب سردابه، و هم ینتظرون خروجه آخر الزمان من السرداب به سر من رعا، منتظر خروجش در آخر الزمان از این سرداب هستن. دخله فی دار ابیه،
به هر حال عده‌ای هستند که این وسط نظرشون بر این، یعنی ادعا کردن که شیعه همچین عقیده‌ای داره. اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم، ان شاءالله منتظر ما باشید، برمیگردیم خدمت.
بگدایی غبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون طلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من، بیمه یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون طلای تو. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
بله، همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه آینه تاریخ. موضوعمون وقایع تاریخی که در ماه شعبان رخ داده. یکی از سوالایی که از هفته قبلم از استاد پرسیده بودن رو مطرح کردیم که ادامه پاسخش از استاد خواهیم شنید. خب از استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
عرضم خب موضوع این شد که عده‌ای تهمت می‌زنن به شیعیان. بله. که یه همچه ادعایی کردن که در سردابی غائب هست و غیبت اونجا. بله. شده و از اونجا ظهور می‌کنه، و تهمت‌های دیگه‌ای که ندونم چارپایی رو میبرن اونجا همیشه. بله. اسبی چیزی میذارن و خلاصه منتظرن که امام زمان بیاد و زور کنه. ادعی هم که معرفی کردید که این ادعا رو کرده مثل ابن خلدون و ابن تیمی و ابن حجر هیتمی و امثال اینها، هیچ کدوم نه سندی مطرح کرده بودن تو این قضیه، نه روز صرفا فقط گفتن همچین ادعایی رو کردن که همچین نقیده ای هست. بله.
بله، داشتیم سخن ابن حجر هیتمی رو نقل می‌کردیم و حتی در ادامه سخنش هم دو بیت شعر اهانت‌آمیز نسبت به شیعه مطرح کرده که مثلا آیا وقتش نرسیده به اون در مورد اون سرداب که متولد کند اون کسی که شما او رو مثلا منتظرش هستید و او رو مهدی میخواند و اهانتی کرده. من دیگه وارد شعرش نمیشم. خب چیزی گفته که طبعا لایق خودش هست در صفحه 100 از سوابق المحرقه. خب و غیر از اون باز قسیمی نامی باز همینطور در کتاب السرا بین الاسلام و الوطنه یه جلد یک صفحه 374 همین نسبت ناروا رو به شیعه داده و عرض میکنم که با بیان اهانت‌آمیزی و همین رو مطرح کرده است که اینها میرن دم در سرداب و منتظرن که امامشون از اون سرداب خارج بشد و مرکب میبرند و اینها. دو سه نکته رو من در جنبندی عرض میکنم و اون این هست. یکی اون که اشاره کردیم که هیچ یک از عالمان شیعه این رو مطرح نکردن و در هیچ روایتی چنین چیزی وجود ندارد، هیچ به اصطلاح سند تاریخی وجود ندارد که شیعیان مسئله غیبت امام، آغاز غیبت امام را از سرداب دانسته باشند و ظهور امام را هم از سرداب دانسته باشند. ابدا چنین چیزی نیست، بلکه روایات ما همه گویای این هست که غیبت امام عصر سلام الله علیه از خانه مسکونی اون حضرت، یعنی همون خانه ای که امام هادی و سپس امام عسکری علیهم السلام درش زندگی میکردن در سامرا و در منطقه عسکر بود. عسکر در سامرا اون محدوده از سامرا بود که وقتی معتصم در سال حدود 221-222 سامرا رو وقتی بنا کرد، چون که خیلی علاقه به ترکان داشت، ترکانی که از ماوراء النهر آورده بود به عنوان نیروهای خودش، اونجا رو پادگان در واقع محل سکنای اون عسکر و لشکر خودش همین ترکان کزا بودن و امام هادی سلام الله علیه وقتی که در زمان متوکل سال 233 احضار به سامر را شد در اون منطقه سکنا داده شد و رضا خانه‌ای که الان قبر بزرگواران و حرم این بزرگواران هم هست الان همون منطقه بوده که عسکر بوده و اونجا سکونت داشتن. امام هادی از دنیا رفتن، در همون خانه مدفون شدن. امام عسکری وقتی هر دو به شهادت رسیدن، چه امام هادی چه امام عسکری، بعد از شهادت در همون خانه مدفون شدند که الان موجوده و اون سرداب محل عبادت این بزرگواران بوده در اون خانه و عرض میکنم که قدیم هم خونه ها سرداب داشته دیگه، به خاطر خونکی امثال این ها میساختند و امام عصر سلام الله علیه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون امام عسکری طبق روایات وقتی که بدن مطهر رو آوردن در خانه گذاشتن برای نماز خواندن بر بدن مطهر و جعفر کذاب برادر امام عسکری و فرزند منحرف امام هادی علیه السلام مدعی جانشینی امام عسکری شد و اومد بیسته برای نماز بر بدن امام عسکری، امام عصر از پس پرده از یکی از اتاقها خارج شد، آمد طبق روایت معروف ابوالعدیان،
بله،
مرحوم شیخ صدوق اینها نقل کردن و خطاب کرد به جعفر که ای عمو کنار برو که من اولا هستم به نماز بر بدن پدرم و جعفر هم تحت ابهت این طفل 5-6 ساله قرار گرفت و کنار رفت و
ادعایی هم دیگه نکرده،
نه کار نکرد. امام عصر نماز رو خاند رو کرد به ابوالعدیان و به سر پاسخ نامه ها رو خواست امثال اینها که اون
همون نشانه‌ای که محسن عسکری سلام
فرموده بود به ابوالعدیان و بعدش هم از جلوی اونجا خارج شد و داخل یک از اتاق‌ها شد و از اونجا دیگه کسی امام رو سلام الله علیه مشاهده نکرده. خب بله، اینکه اون تو اونجا مشاهده نکردن، اما اون جریان وفد قمیین که در برنامه هم شاید اشاره کردم یک دو تا برنامه قبل، گروهی که باز این شیخ صدوق نقل میکنند که از قم آمده بودن گروهی از شیعیان به این که برای قصد زیارت امام عسکری و در سامرا متوجه شدن شهادت حضرت رو دنبال جانشین حضرت میگشتن، وقتی دیدن جعفر به دروغ مدعی جانشین نیست مأیوس میخواستن از سامرا خارج شدن که پیک امام عصر رسید و در اون خانه خدمت امام عصر رسیدن. پس این گروه دیگری هستن که در اون خانه پس از شهادت امام عسکری امام عصر رو مشاهده کردن. این دوتا گزارش رو حداقل داریم، پس از شهادت امام عسکری، و هیچ یک از این گزارش ها نمیگه که حضرت بعدش رفتن در سرداب، مثلا از سرداب خارج نشدن. مسئله سرداب بله یکی دوتا گزارش هست مربوط به چندین سال بعد، زمان معتزد عباسی، در زمان معتزد که اون زمان شهادت امام از میکنم که عسکری زمان معتمد عباسی است، چند سال بعدش معتزد به خلافت میرسه و معتزد یک خلیفه سنگدل قسی القلب و عباسی بود، حساس هم بود روی مسئله خانه امام عسکری علیه السلام، و لذا در دو نوبت نیروهاشو فرستاد برای بررسی اون خانه. چرا؟ چون بو برده بود که وکلای حضرت و جانشینان امام السلام علیه مشغول انجام کارهایی هستند و فعالیتی دارند. بله، در اون دو نوبت اینها اومدند و از مکان که سرداب رو جستجو کردند و اینها، و شاید مثلا در اونجای تون گزارش هست که امام عصر رو صدای قرائت قرآنی از درون اون سرداب شنیدند، یا مثلا از مکانم که در یکی از اون گزارش ها آمده که وارد شد به خرق عادت آبی رو مشاهده کرد و کسی رو در وسط اون جزیره مانند وسط اون آب به حال عبادت مشاهده کرد. این تو اون دوتا گزارش هست. این مربوط به چندین سال بعد از آغاز غیبت امام عصر سلام الله علیه و دو جریان خارق العاده که اینطور گزارش شده، و الا این معنیش نیست که حضرت همیشه ساکن در اون سرداب بوده، گاهی به اون خانه مراجعه می‌کرده. تو بعض از روایات دارد که بعد از آغاز غیبت حضرت سکونت در مدینه کرده، حتی این گزارش رو هم داریم، و لذا خیلی مشخص نیست که امام عصر سلام الله علیه دائما در اون خانه بود، چون گاهی جستجو می‌کردن خانه رو. این مربوط به گزارش‌های آغاز غیبت حضرت. درباره گزارش‌های مربوط به ظهور حضرت که خب همه متفقن که شیعه و سنی که اون حضرت از کنار کعبه ظهور خواهد کرد و در مکه ظهور خواهد کرد و ندا از اونجا به عالمیان خواهد داد و خودش رو معرفی خواهد کرد، و هیچ گزارشی وجود نداره، هیچ روایتی که اون روایت دلالت بر این داشته باشد که حضرت از سامرا، از اون سرداب، یا از حالا طبق اون گزارش آی ابن خلدون، از هله امثال اینها ظهور بکنه. نکته رو به ما نکته آخر خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. این که نسبت دادن به شیعه که شیعیان مرکب میبرند و دم سرداب و امثال اینها، شاید خلطی باشد که امثال ابن خلدون اینها انجام دادن. عزیزان بیننده فیلم سربداران رو شاید یادشون باشه، اون قسمت حالا آخر سربداران فکر کنم تو که یادم میاد نشون میده که حالا تو منطقه شاید سبزوار اینا بودن دیگه، بیهق و سبزوار اینها اونجا حکومت داشتن، حکومت سربداران. اون شیخ حسن جوری اون تو اون فیلم نشون میده که عده‌ای از شیعیان طبل زنان و یک اسبی رو یدک میکشن میرن روی تپه صبحگاهه، و اون شاگرد میپرسه که اینا چه میکنن. این میگه که اینا هر صبح این اسب رو میارن در روی این تپه و منتظر خروج امام عصر سلام الله علیه هستن. در برخی از منابع تاریخی، حالا راجع به سبزوار اینها من یادم نمیاد، اما راجع به کاشان مثلا هست، برخی از مناطق شیعه نشین هست، یک حرکت نمادین بوده،
نمادینه بله،
حرکت نمادینی بوده کاملا مشخصه. یعنی شیعیان در واقع با این حرکت نمادین میخواستن به حضرت عرض کنن، هم جمله‌ای که در دعای عهد انشاءالله همه هر صبحگاه میخوانیم، عزم میخوام در زیارت آل یاسین میخوانیم، در دعای عهد با بیان دیگه نصرتی لکم معده در زیارت آل یاسین، که انشاءالله همه واقعا در یک چنین
آماده باشه، یه جور اعلام آماده باشه،
خطاب به حضرت میگیم نصرت و یاری من برای شما آماده است. این در حقیقت حرکت نمادین برای اعلام آمادگی به محضر حضرت میگه که ما خودمون آماده ایم و مرکب را هم آماده گذاشتیم که شما تشریف بیارید و به هر حال بر این سوار شید، ما هم در رکاب شما. و الا این گزارش های تاریخی هیچ کدوم دلالت
به اعتقاد نداره این.
ولی شیعیان کاشان مثلا معتقد بوده باشند که امام از کاشان ظهور خواهد کرد، این که نیست، کاملا مشخصه. و شاید این گونه نویسندگان این حرکت نمادین در برخی از شهرهای شیعه نشین رو حمله بر این کردن که اونها معتقدن که مثلا امام از اونجا ظهور خواهد کرد، یا بردن تحریف کردن که از سامر را ظهور خواهد کرد و یا از هله و امثال اینها.
خیلی زیاده بود برام. خیلی متشکرم. خب اگر اجازه یک فاصله بگیریم و برگردیم، ان شاءالله بعضی مسائل دیگر رو مطرح کنیم. مناسبات های ما شعبان رو داریم، هنوز برخی از مناسبات ها وقتی که تقویم و تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم برخی از اسامی و مناسبات ها رو، شاءالله رو بعد از میان برنامه از شما خواهیم پرسید. منتظر ما باشید بعد از این فاصله کوتاهی که میگیریم. Oh, 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 oh
تتمنى محبوبي قبل هنيه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رد اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحه بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونه ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونه كل ما الدين الرحمه وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
بله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ و از محضر استاد گرامی جناب دکتر جباری بهره مند میشیم. خسته نباشید استاد عزیز. استاد وقتی ما تقویم رو نگاه میکنیم تاریخ رو بررسی میکنیم نامهایی رو میبینیم چون سعید ابن جبیر از اصحاب امام سجاد علیه السلام که وسیله حجاج ابن یوسف به شهادت میرسه یا حجاج ابن یوسف سشی ترش هست بلد. خب امکانش هست یه خورده برام توضیح بدید جناب سعید ابن جبیر که بود شخصیتش و حجاج ابن یوسف رو هم که خیلی ها میشنون در موردش مطالب زیاد هست که چقدر نسبت به شیعه عناد داشته و چگونه باشی هم برخورد کرده در این خصوص اگه توضیح بدید چون ماه شعبان هم ظاهرن در همین روزهای شعبان بوده این حادثه.
بله همطور از مناسبت‌های ماه شعبان شهادت این صحابی بزرگوار امام سجاد سلام الله علیه شهادت مظلومانه این صحابی بزرگوار
سلام الله علیه
چون که جزو 4-5 نفری است که نامش به عنوان خصیصین و خواص امام سجاد علیه السلام ذکر شده و شخصیتی که مظلومانه هم به شهادت رسید و گفته شده در ماه شعبان این اتفاق سال 94 یا 95 اتفاقا به لحاظ سال شهادت هم همون چیزی که راجع به امام سجاد سلام الله علیه گفته شده از جهت تاریخ شهادت اون حضرت همین تشکیک یعنی تردید هست در شهادت امام سجاد سال 94 یا 95 درباره سعید ابن جبیر هم این هست اما ماه شهادتش رو هم ماه شعبان گفتن روزش مشخص نشده چه روزی از ماه شعبان و توضیح اجمالی این 4-5 نفر که اشاره کردم از آن بیننده ببینید در دوران غربت شیعه الان داریم سخن میگیم عصر امام سجاد عصر غربت شیعه بوده زمانی بوده که امام حسین سلام الله علیه در 61 هجری به شهادت رسیده شیعیان یک تحرکاتی در قالب قیام توابین قیام مختار در کوفه انجام دادن، سرکوب شد. البته خب مختار یک حرکات خوبی انجام داد، اما اینا سرکوب شد. زبیریون اومدن شیعه رو هی سرکوب کردن. اموی ها بعد از اون عبدالملک مروان و دیگر خلفای اموی همه کارشون سرکوب شیعه بود و دوران واقعا غربت و مظلومیت شیعه است. این فشارهای سختی که روی شیعه بود، روی هر فرقه بود، دیگه نیست و نابود میشد. و این تدبیر ائمه ماست که به گونه ای تو این
خفقان و
تو این وضعیت های سخت تونستن که این اصطلاحاً بقیت السیف، اینا که از دم شمشیرهای این امویان و زبیریان جان به سلامت برده بودن، اینا رو حفظ بکنن، معارف معرفت هاشون افزون کنن و اینها رو پربار کنن. مثلا همین سعید ابن جبیر رو راجب علم او، راجب آگاهی های تفسیری او خیلی سخن گفتن. مثلا کلماتی از احمد حنبل و امثال اینها نقل شده که از کنم که تعبیر بزرگی که همه عالم نیاز به علم سعید ابن جبیر دارند، یعنی در زمان میگه انقدر این روایات تفسیری. حتی گفتن اولین کسی که از تابعین تفسیر نوشت همین سعید ابن جبیر بوده، اجمالاً او بوده و 3-4 نفر دیگه، سعید ابن مسیب شخصیت دیگر بوده از اصحاب ما سجاد، محمد ابن جبیر ابن مطعم او شخصیت سوم بوده، ابو خالد کابلی و یحیی ابن ام تبید. این 5 نفر به عنوان اصحاب خاص امام سجاد سلام الله علیه اسم برده شدن،
حواریون امام سجاد.
و سعید ابن جبیر تاریخ ولادتش رو حدود 45 هجری گفتند، یعنی در عصر امام حسن، امامت امام حسن علیه السلام بوده. پس در حادثه کربلا حدودن 15 ساله بوده طبق این. نسب اصلیش هم به حبشه میرسید، یعنی پدرش جبیر گفتن فرزند شخصی بوده که حبشه بود، اونتا میاد در محدوده عراق و اینها با قبیله بنی اسد هم پیمان میشند و جز موالی بنی اسد بودند و اونجا برها روش میکنن. و در تشیع او تردیدی نیست، در خصیص بودن او از خواص امام سجاد بودن تردید نیست. و او کسی است که در قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث شرکت کرد. عزیزان بیننده بد نیست نام این عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث گاهی برده میشه. قیامی انجام داد در دهه 80 هجری در زمان همین حجاج، حاکمیت حجاج بر عراق و اینها.
این حجاج چند سال دوره حکومتش
بود؟ شاید دوران
اگر با این توصیف حداقل 20-25 سال بود باشه.
بله بله، قریب هم 20 و خورده سال.
عجیب.
حاکمیت در عراق داشت، در جزیره العرب داشت، یعنی در طول دوران عبدالملک مروان علیه من الله ما یستحقو این حجاج حاکمیت در عراق داشت. و بعدش هم بود شد چون سال 94 یا 95 هجری که سعید ابن جبیر به شهادت رسید به دست حجاج، از جمله پیامدهای شهادت سعید ابن جبیر اینکه حجاج مبتلا به نفرین او شد. هنگام شهادتش سعید گفت که انشالله امیدوارم که من آخرین کسی باشم که به دست تو به شهادت میرسم و ظلم تو شامل حال او میشه. و همینطور هم شد. یعنی بعد از به شهادت رساندن سعید ابن جبیر، حجاج حدود 15 روز، بعضن گفتن بعضن 20 روز، بعضن 40 روز، مدت قلیلی، حدود نهایتاً یک ماه خورده در قید حیات بود و به یک مرض بدی مبتلا شد، مرض آکله میگن. مبتلا شدم در همون شهر واسط که خودش ساخته بود. واسط الان خب موجود استان واسط در عراق، در ما بین بصره و کوفه این شهر رو ساخت، لذا واسط نام نهاد و مؤسس اون شهر هم خود حجاجه. و به صدا سعید رو اونجا شهید کرد، به خودش هم با این مرض به درک واصل شد. و خودش در اون لحظات آخر میگفت که یا کابوس میدید حالا، یا به هر طریق این نفرین سعید متوجه شد که کارساز شده در حقش، میگفت که مالی و سعید ابن جبیر، مالی و سعید ابن جبیر با من چه کار داره. و میدانست که اثر نفرین اوست که گریبان گرو شده. و حجاج در همون سال 94-95 به نفرین سعید ابن جبیر به درک واصل شد. و از عبرت‌های تاریخ که الان شما میبینید در منطقه حی از همون مناطق واسط عراق، یک قبه و بارگاه و یک حرمی برای سعید ابن جبیر هست به مورد زیارت، اما کو قبر حجاج ابن یوسف و جز بدنامی و بدگویی نسبت به او در تاریخ چیزی نمانده.
در همون منطقه.
بله در همون
جایی که
هر دو
این بوده اونم.
بله اونم بوده. اون با اون کر و فر و با اون حاکمیت کذا که داشت، اما خب در حال خداوند سنتش بر این قرار گرفته که حق رو باقی بگذاره و برها یاد حق بلند باشه. و به همین ترتیب برحال در ارتباط با این شخصیت بزرگوار هم از جهت علمی او رو ستودن، هم از جهت سیاسی که در اون قیام عرض میکردم، قیام عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث، که البته خود این شیعه نبوده، عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث نبی همون اشعث ابن قیس دیگه، اشعث ابن قیس منافق که از خوارج مؤمنین بود و با خوارج همراهی کرد و اینها را رسمن او را از خوارج ندونست، اما
در همراه اونها بود،
شهادت امیرالمؤمنین و اینها و فرد شومی که خودش اونچنین دخترش جعده عامل شهادت رسندن امام حسن و پسرش محمد در کربلا حضور داشت، جزء سپاه عمر سعد بود، پسر اون محمد، این عبدالرحمن پسر اون محمده، منتها در زمان حجاج شورشی کرد بر ضد حجاج، چون حجاج یه مقدار به حالت عرض میکنم که دیکتاتور معابانه نسبت به مردم مسلمان مناطق شرقی ایران میخواست که اینا جزیه بدن، امثال اینها معامله غیر مسلمان باشون میکرد، این به هر حال اعتراض کرد. چون قیام ضد اموی بود، برخی از شخصیت‌های شیعی هم در این قیام شرکت کردند، از جمله سعید ابن جبیر، ولی معناش این نیست که خود عبدالرحمن هم شیعه بوده، نه او شیعه نبود. و بعد از اینکه اون قیام شکست خورد توسط حجاج، خب اینا متفرق شدن، این بزرگانی که در این قیام شرکت داشتن، و مدت شاید 10-12 سالی این آقای سعید ابن جبیر در اصفهان مخفی شد، ساکن اصفهان شد، و مدت قلیلی هم از این 10-12 سال رو آمد در قم، در گزارش هست که در جمکران ساکن شد، ده جمکران که اون زمان هم بوده و قبیله بنی اسد اونجا ساکن شده بودن، این مدتی گفته شده که در اینجا مخفی شد و سفری به حج انجام داد، در اونجا خالد ابن عبدالله قصری عامل اموی اونجا این رو دستگیرش کرد، قید و بند به دست و پاش زدن، گفته شده در همون حال باز یک توافی در مکه انجام داد و از اونجا فرستادنش هر شبت که به واسط نزد حجاج، و یه گفتگوی جالبی هم بین او و حجاج برقرار شده و او میپرسه از به اصال عقیدش و اعتقادش نسبت امیرالمؤمنین امثال اینها، خیلی شجاعانه جواب میده و دفاع از ساحت مقدس حضرت میکنه و به این ترتیب برها او رو به شهادت
رسونه. کاش وقت بود، خیلی سوالا دوست داشتیم بدونید این لابلای این صحبتایی که داشتید. مثلا یکی از بحثامون همینه که خب ایشون از یاران امام سجاد علیه السلام هست، امام سجاد در مدینه هستن، ایشون در عراق.
بله.
این کاری که ائمه همیشه کردن، اصحابشون رو فرستادن به شهرهای دیگه.
بله.
تا بالاخره اونجا هم کسی، خود این بحث مرجعیت رو هم باز
بله نشر تشیع در ایران در رفت آمد بودن.
و این حساب چقدر سختی میکشن، طبیعیه دیگه، یعنی شما یک کسی که در یه همچنین جایگاهی بره به یک شهری که مثلا
ما شیعیان در عصر حاضر باید اینها رو بدانیم و توجه داشته باشیم که این تشیع و این موالات اهل بیت آسان به دست ما نرسیده، با این خونهای پاک و مظلومی که به هر حال به زمین ریخته شده، این تشیع همطور خودش رو آورده تا به عصر حاضر رسیده بود.
این حجاج بن یوسف از کدام قبیل است؟ خودش
ثقفی.
خودش هم ثقفی،
غلام ثقیف که از المؤمنین
ثقفی. ثقفی هم خیلی جالبه،
الان
ما تو همین روزها بحث مغیره رو هم داریم. اینا بنی ثقیفه، اینا بله. از یه طایفن اصالتاً، بحثشون مختار هم داریم باز از همین طایفه ها، خیلی جالبه. در مورد مغیره می‌خواستم بدونم، خب مغیره باز مرگش در همین ماه شعبان
بله.
حالا چون دیگه بحث بنی ثقیف شد و اینم هست، بعد نیست در مورد مغیره یه پرونده خیلی عریض و طویلی هم داره.
از سیاهی ها.
از همون اول پرونده سیاهش همچنان باز تا
بله.
لحظه مرگش، چه اون بحث نفاق و اون اولش که اصلا اسلام آوردنشه در قضیه
حضرت زهرا سلام
الله علیها و چه
ریاست محترم قوه قضاییه تعبیری میکردن چند روز قبل که بعضی از پرونده های این افراد مجرم اقتصادی دوستان شوخی میکنم میگم پرونده های وانتی، یعنی پروندهش اینقدر قطوره که با وانت باید هم نقل بشه. پرونده امسال مغیره هم پرونده وانتی بلایی، پرونده سیاهش
دانده مغیره اگر زحمتی نیستم بگید، چون این روزا هم بالاخره
بله
مرگش هم سالگرد.
بله عرض میکنم که البته ضبط مغیره که معروف شده درستش مغیره است.
عجب
مغیره. بله خب خیلی مشهور مغیره که میگن، اما ضبط صحیحش مغیره است و از جهت ادبی هم از اغاره است دیگه. اغاره یغیرو اغارتن اصطلاحاً، مغیره اسم فاعل هست از یغیرو، اغاره یغیرو از جهت ادبی اسم فاعل مغیره، یعنی اهل غارت، کسی که غارتگر بوده دیگه، مغیر مغیره. این یک نکته راجع به خود مغیره ابن شعبه. عرشبت که همونطور که فرمودید اهل قبیله سقیف بوده، مغیره ابن شعبه سقفی. قبیله سقیف یه قبیله مهم ساکن در منطقه طائف بودن. طائف هم که خب شنیدید نام شهریست در حدود جنوب شرقی مکه، قریب 90 کیلومتر اینها فاصله داره با مکه. به هر حال از شهرهای نزدیک مکه بوده در مجموع، و این شهر در دوره جاهلیت هم روابط زیادی مکیان با منطقه طائف داشتن. اونجا هم قبیله سقیف بوده و هم زراعت و تاکستان و پرورش انگور و تجارت خمر و شراب و امثال اینها خوب بوده. مغیر سال ولادتش 2-3 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن در اونجا انجام گرفت، و خب هنگام پس ظهور اسلام طفل بود، هنگام هجرت پیامبر اکرم یک جوانی بود، نوجوانی بود، و گفته شده که او سال 5-6 تقریبا آمد به مدینه و اظهار اسلام کرد. اما چه اظهار اسلامی؟ منافقانه. دلیلش هم این بود که او یک خیانتی در قبیلش انجام داده بود، با کلک و حیله ای در حد قبیلش یک بدی انجام داده بود و اونها دنبالش بودن. از فرار کرد، برای اینکه از اونجا نجات پیدا کنه آمد به مدینه و اظهار اسلام کرد. بنابراین از نظر ما تردیدی نیست که مغیره یک فردی است که اسلام منافقانه اختیار کرده، و این در کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه تصریح بهش شده که حضرت اشاره به این میکنه که او از روی صدق اسلام نیاورد و منافقانه اسلام آورد. لذا در حوادثی مثل صلح حدیبیه، بیعت رضوان، یا مثلا فتح مکه طبیعتا همراه پیامبر بوده، اما با همین حالت نفاق و این ریشه‌ای که عرض کردم. همینا تو پرانتز خوب عرض بکنم، این کسانی که بعضن آمدن قبل از فتح مکه اسلام آوردن، امثال مغیره، امثال خالد ابن ولید، امثال عمرو عاص، اینها شواهد تاریخی دال بر نفاقشون وجود داره. و در فتح مکه هم همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. پیامبر اکرم بعد از فتح مکه یک مأموریتی بهش دادن، او و ابو سفیان رو با هم فرستادن سر وقت بتخانه قبیله سقیف و بتلات رو اینها برن و منهدم بکنند و بتخانه رو منهدم بکنند. خود این سری درش بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهالی خود اون منطقه و قبیله رو میفرستادن برای نابود کردن بتخانه، که به هر حال این تأثیر بیشتری داشت، این تحولی که به ظاهر خب اینا پیدا درست کرده بودن.
حاجا اجازه بدید تماسی هست، بعد شلو بعد از تماس ادامه صحبت شما رو بشنویم، به مرند بریم با احمد آقا صحبت کنیم. سلام احمد عزیز، بفرمایید.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. وقت خیلی کم است داری سوال می‌کنید، ممنون میشه.
بنده تو مطلب می‌خواستم از بکنم. اول اینکه اگر امکانش باشه می‌خواستم در مورد شخصیت‌های تاریخی دهستان و عدنان و همچنین شاعر جاهلی توضیحاتی بفرمایید. و یه سوال داشتم در مورد زندگی پیامبر در دوران جاهلیت، اونم اینه که آیا پیامبر اکرم در جنگ‌های دوران جاهلیت شرکت داشتن؟ با توجه به نقل‌هایی که وجود داره در مورد شرکت ایشون در جنگ‌های دوران جاهلیت همراه با عموهاشون، و بعضی از نقل‌ها اومده که حتی ایشون چند تا حالا تیر انداختن توی همون جنگ‌ها. اگه به این سوالات منده پاسخید خیلی ممنون میشم. بذارید
دیتا بود؟ عدنان بود.
بله
دماده سال اول دماده کدوم شخصیت بود؟
شخصیت‌های قسطان، عدنان و همچنین
عرشا شعر جاهلی. عدنان و خیلی ممنون، متشکرم. چشم حتما نپرسیم جناب استاد در خدمت شما هستم. صحبت رو تکمیل می‌کنم بعد ان شاء الله.
پس سعید بن جبیر مظنون در مغیره بود بله.
بحث مغیره شد که بله بله چگونه؟
بله عرض شد که ولیزا با توجه به اینکه قبل از فتح مکه اسلام آورده بود ما اسلامش منافقانه میدانیم، پیامبر اکرم مأموریتی دادن برای تخریب بتخانه لات بعد از فتح مکه. در سال نهم مغیره همراه پیامبر در جنگ تبوک شرکت کرده و نام او در روایات ما جزو کسانی است که در لیله عقبه در بازگشت از تبوک جزو توطئه گران برای ترور پیامبر صلی الله علیه و آله.
پس تو قضیه ترور هم یکی از اونها ایشون بود.
نام او آمده بعد به عنوان کردن هنگام بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نام مغیره جزء مهاجمین به خانه فاطمه سلام علیها آمده و این تصریح امام حسن در مجلس مناظره شون هست معروف، مجلسی که امرؤاس و مغیره و عوامل معاویه و اینها اونجا حضور داشتن و معاویه خودش هم حضور داشت. امام حسن علیه السلام بعد از اینکه مغیره شروع کرد به بدگویی از امیرالمؤمنین و سخنان اهانت‌آمیز، همین رو امام حسن خوب لهش کرد به تعبیر امروزی و سوابق او رو بیان کرد و از جمله این نکته که تو همون کسی هستی که به خانه فاطمه حمله کردی و فاطمه رو مورد ضرب و شتم قرار دادی و مجروحش کردی و ادمیتها فاطمه رو خونالود کردی و منجر به سقط جنین فاطمه شد. امام حسن اونجا اینو فرمود و بعد مجلس رو امام حسن ترک کردن بعد از این جملات که خب مناظره معروفی است که مفصله. این یک چنین کسی است. بعد میاد در زمان عمر، عمر او رو یک مسئولیتای میده، از جمله به بحرین نسبش میکنه، منطقه بحرین که همین مناطق حاشیه خلیج فارس بحرین اون زمان بوده و مردم شکوه میکنن از عملکرد بد مغیره. مجددا عمر او رو برای بصره نصب میکنه، در بصره مرتکب عمل نامشروع خلاف عفتی میشه، میان شهادت میدن. جریان معروف زنای مغیره معروفه که متاسفانه عمر به گونه ای صحنه رو پیش برد که حد بر او جاری نشد. از جمله چیزهاییست که همه منتظر بودن حد زنا بر مغیره جاری بشه و این انجام نشد. و سپس عرض میکنم که در زمان عثمان در منطقه آذربایجان و ارمنستان اینها نصب میشه. در زمان امیرالمؤمنین مغیره هیچ کاره بوده. الان چون در فضای مجازی یک سخنرانی از یک بزرگواری پخش شد، گفت که از روی اکراه امیرالمؤمنین حکم مشاوره زده بود برای مغیره، حرف درستی نیست. مغیره مشاور امیرالمؤمنین نبوده، چون سمت اون زمان اصلا وجود نداشت، بلکه یه بار خودخوانده، مشاور خودخوانده خودش به امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد که شما خوبه معاویه رو فعلا کار به کارش نداشته باشی، بگذار در شام باشه تا امر شما مستقر بشه، که امیرالمؤمنین نپذیرفت.
ما وقت اونم رو به پایانه.
بله.
مرگش در چه سالی بوده؟
مرگش در سال 50 بود، در زمان بعد از صلح امام حسن، دوران حاکمیت معاویه. معاویه او رو نسب در کوفه کرد.
درست.
و در کوفه بود و در کوفه علیه امیرالمؤمنین سب بلند میکرد و سال 50 در
کوفه
درک واصل شد با بیماری طاعون.
عجب.
طاعون. این درباره حالا مغیره و در همون کوفه هم مدفون شد.
مباحث خیلی زیاده استاد، ما عذرخواهی میکنیم، وقتمون به پایان رسید، هم از بیننده باید عذرخواهی کنیم. این جنگ های قبل از اسلام به فجار معروفه یا فجار؟
بله. حروب فجار معروفه.
فجار در واقع فجار درستش فجار.
از ریشه بله فجور هست، فجور هم مشخصه به معنای زشتی و گناه. چون عرب جاهلی چهار جنگ در مکه و اطراف مکه در سالهای دوره جاهلیت انجام دادن که این جنگ ها در ماه حرام اتفاق افتاد،
خاطر هم بهش گفتن
فجار، جنگ های فجار نامیدن.
پس ضبطش فجار.
فجار.
حالا از دوست عزیزم مرندم، از
احمد
آقا از مرند که تماس گرفته بود، عذرخواهی میکنیم، انشاءالله جلسه بعد اولین سوال این سوال باشه، سعی میکنیم سوالهای دیگر هم پاسخ بدیم. مناسبت ها زیاد بود در ماه شعبان، مباحث خیلی زیاده و ما یعنی اگر این در همچین روزهایی پرونده اشخاصی مثل این مغیره رو اگر باز نکنیم جایی دیگه شاید مثلا فرصت پیش نیاد. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید و دقتی که داشتید، خیلی ممنونم. انشاءالله که بینندگان عزیزم که سوالایی که فرستادن سوالا به دستان رسید، ولی خب وقت کم هست، ان شاءالله سعی میکنیم در برنامه از استاد عزیز جناب دکتر جباری بپرسیم به شرط حیات، اگر توفیقی بود در خدمت ایشون باشیم. خیلی متشکرم، ان شاءالله که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه و از خدا میخوام که این ساعت رو بهترین ساعت ما در دنیا و آخرت قرار بده و انشاءالله مورد عنایت آقا امام باشیم. آخر برنامه هم جز تعجیل فرج رو از خدا نخواهیم. اللهم عجل لوليك الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.